مهندسی نفت مورد غضب مردم دنیا قرار گرفته و تولید آن بایستی متوقف شد.
مهندسی نفت رشته‌ای با بازار کار بسیار محدود است.
شرایط کاری مهندسی نفت بسیار طاقت فرساست.
مهندسی نفت کاملا غرق در علم شیمی است.
مهندسی نفت به هیچ عنوان برای بانوان مناسب نیست.
موقعیت‌های شغلی مهندسی نفت فقط در جنوب کشور است.
اپلای مهندسان نفت غیر ممکن است.
موقعیت‌های شغلی مهندسی نفت فقط در جنوب کشور است.
مهندسی نفت کاملا غرق در علم شیمی است.
مهندسی نفت رشته‌ای با بازار کار بسیار محدود است. تمام این موارد شایعات موجود در خصوص رشته مهندسی نفت بود که از امسال با نام مهندسی نفت و زمین انرژی در دفترچه کنکور قرار گرفته است.
در ادامه با ما همراه باشید تا صحت و سقم این شایعات را بررسی کنیم.
به نام خدا، سلام. شما شنونده اولین اپیزود پادکست رادیو نفت هستید. من علی یاوری در کنار آرمیتا تنزن، امیدواریم روایتگر خوبی برای شما باشیم و پادکست رادیو نفت به جان و دل شما بنشینه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم پادکست رادیو نفت. صدای ما رو از دانشگاه شریف میشنوین. امیدوارم که از اولین اپیزود رادیو نفت لذت ببرید. چرا رادیو نفت؟
خب اولین سوالی که ممکنه به ذهنتون برسه اینه که چرا رادیو نفت؟ همونطور که حتما میدونید اقتصاد تمام کشورهای دنیا به خصوص کشور ما گره خورده به ماده ارزشمند در دل زمین به نام نفت. اما مشکل اینجاست. دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و هیئت علمی، مهندسان و سایر افراد شاغل در این حوزه مهم و حیاتی هرگز بستری مشترک برای همصحبتی نداشتند.
هدف ما در تیم رادیو نفت اطلاع جایگاه مهندسی نفت در کشور، توجه بیش از پیش به صنعت نفت، تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه، معرفی و بررسی دقیق‌تر رشته مهندسی نفت برای علاقه‌مندان و اطلاع رسانی تحولات آینده این صنعت بزرگ است. به طور خلاصه ما در تلاشیم تا صدای جامعه نفتی ایران باشیم.
علاوه بر این موضوعات، هر اپیزود یک نفر از افراد شاخص صنعت و یا دانشگاه که در حوزه مهندسی نفت فعال هستند در کنار ما خواهند. سخن به درازا نمیبریم، با مهمان اپیزود اول رادیو نفت آشنا شوید.
دکتر سید شهاب الدین آیت اللهی متولد 1337 هجری شمسی، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز و فارغ التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه واترلو کانادا هستند. در حال حاضر ایشان استاد برجسته مهندسی نفت در دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف بوده و طبق گزارش منتشر شده توسط دانشگاه استنفورد جزو 2% دانشمندان برتر جهان به شمار می آیند. همچنین به عنوان استاد نمونه کشوری در سالهای متعدد برگزیده شدند. با بیش از 308 مقاله، اچ ایندکس برابر با 59، جی ایندکس برابر با 85، ایشان از تاثیرگذارترین چهره‌های علمی در حوزه خود به شمار می‌روند. دکتر آیت اللهی با تعداد زیادی از پژوهشگران داخلی و بین‌المللی همکاری داشته و بیش از 10400 استناد به کارهایشان در سطح جهانی ثبت شده است.
در ادامه این قسمت با افتخار اعلام میکنم که جناب آقای دکتر سید شهاب الدین آیت اللهی مهمان ما هستند. مفصلا با ایشون آشنا شدید. آقای دکتر، اگه سلام علیکی از شنوندگان ما بفرمایید.
به نام خدای بزرگ، من هم سلام خدمت شما دوستان عزیز عرض میکنم و تبریک میگم شروع این برنامه مورد استفاده گروه نفت دانشگاه های مختلف کشور. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. در همین ابتدا جناب دکتر، اگر ممکنه به بیان ساده و جامع شرح بدید که مهندسی نفت چیست؟
خب ای نام تو بهترین سرآغاز. برای اینکه بحث رو شروع کنیم و چون با نام خدای بزرگ شروع کردیم، من با اجازهتون برای اینکه این بحث رو یه مقداری روشن‌تر و همچی پر نورتر کنم، با یه آیه از قرآن تمسک پیدا میکنم و اون رو خدمتتون عرض میکنم که ببینیم خداوند متعال بحث انرژی و نفت رو چجوری مطرح کردن. خداوند متعال ما رو به عنوان یک خلاصه حالا بگیم که خالق متعال، رازق، نمیدونم مهربان، این چیزها میشناسیم بیشتر. خب اما خود خداوند متعال یکی از مشخصات اصلی خودشون رو در قرآن کریم به عنوان نور معرفی میکنن. ایشون میفرمان که الله، در آیه 35 سوره نور میگن الله نور السماوات والارض. خدا نور السماوات والارض. خب نور حتما باید یه منبع انرژی داشت. خدا منبع انرژیش هم معرفی میکنن. مثلا نور هی کمشکات، خدا میگن که این نورش مثل یه چی هستش، مثل یه چراغی هستش که روشنه. المشکاتوفی زجاجه، میگن این چراغ پرنور توی یه محفظه قرار گرفته که از بیرون بتونیم محافظتش کنیم، کسی نتونه اون رو خاموشش کنه. از زجاجتو که انها کوکبون دوری، اون زجاجه یا اون شیشه محافظ اون نور مثل یک گوهر درخشانی می درخش. حالا ادامه آیه هستش که اون حتی اون روغنی که این چیز رو، این نور رو روشن نگه می داره، این چراغ رو روشن نگه می داره رو خداوند معرفی می کنه، میگن اون روغن و اون در حقیقت منبع نور از زیتون هست، از درخت زیتون هست که اون موقع منبع خلاصه انرژی بوده برای جامعه، هم انرژی به بدنهای افراد، هم به خلاصه روشن کردن و انرژی بخشیدن به خانه‌های مردم بوده. و یه توصیف خیلی جالبی در ادامه دارن قرآن، میگن اینقدر این روغنه شفاف و بسیار تمیز و اشتعال برانگیزه که لازم نیست حتی شما نزدیکش کنید به یه آتشی، یه خود به خود چیکار میکنه آتش میگیره. از نظر ما نفتی ها یعنی یه نفت با API خیلی بالا ها، یعنی نفت بسیار بسیار با کیفیتی، خداوند منبع انرژی رو اینجوری معرفی میکنم. من فکر میکنم واقعا نفتیه که موهبته، واقعا اینجوریه، یه موهبت خدادادیه به جامعه بشری، و اگر شاید نفت نبود ما یه جوری مجبور بودیم اون رو اکتشاف و اختراع کنیم، خود ما اکتشاف که کردیم اختراعش کنیم مثلا، چرا؟ چون واقعا نیاز داریم به یه همچین ماده‌ای. حالا اگر که لیچه رو نگاه کنید، من حالا اعداد ارقام رو دقیق الان در ذهنم نیست، ولی میتونم خدمتتون عرض کنم که مثلا معادل یه چیز حدود شاید ده، یه بشکه نفت معادل ده ها هزار ساعت نیروی انسانی کاره، و اگر اون رو ما در هزینه که به ازای هر ساعت کار به یک فرد پرداخت میکنیم برای انجام یک کاری، هر بشکه نفتی شاید معادل صدها هزار دلار قیمتش باشه، صدها هزار دلار قیمت یک بشکه نفت به ازای نیروی کاری باشه که در اختیار میکنم. و اگر یه همچین ماده ای با این میزان حجم که میتونه این مقدار انرژی رو به ما بده، اگر که ما این کار رو انجام، اگر نمی داشتیم این رو و میخواستیم کار رو در مقابل اون انرژی بگیریم، مجبور بودیم این رو چیکار کنیم، این رو خودمون یه جوری اختراعش کنیم، وگرنه بدون اون واقعا امکان زندگی بر روی این کره خاکی فراهم نبود. لنچه مهندسی نفت واقعا به نظر من بهش مهندسی انرژی، یه مهندسی هستش که انرژی و توان حرکت، فعالیت و هر چیزی که اسمش بذاریم برای کره زمین که میتونه ما رو متمایز کنه از بدون جانها، یعنی از حالا جامدات و مایعات و اینا که به نظر ما جانی ندارن و تحرکی ندارن، اینها رو ما رو از اون متمایز میکنه. فقط به خاطر همین موجودیه که ما تحت عنوان نفت میشناسیمش، که حالا شما دیگه با مثالهاش به خوبی آشنا هستید. من اینجا اگه بخوام یه تکمله ای برای عرض کنم خدمتتون، ما مهندسی نفت رو واقعا همونجوری گفتم مهندسی انرژی میدونیم، منفک از بقیه مهندسی ها نمیدونیمش به خوبی و به صورت کامل. ما با مهندسی شیمی ارتباط داریم در خیلی از دانشکده ها، دانشکده گروه نفتمون در با گروه های مهندس شیمی همزمان و همجا در یک محل قرار دارن و ارتباط بسیار خوبی دارن. اون چیزی که ما تولید میکنیم توسط مهندسین شیمی هستش که تبدیل میشه به ماده مورد استفاده در جامعه بشری، و بقیه گروه های فنی و مهندسی ما و حتی بقیه علوم هم به یه شکلی با ما در ارتباط هستن که اگر نیاز شد در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون از توضیحات جامع و اشارات درستتون. حالا با توجه به این تحولات و رخ داده توی سالهای اخیر، میخواستم بپرسم که جایگاه مهندسی نفت رو در دنیا چطور میبینین؟ و این جایگاه رو بعدش در داخل کشور به چه صورت میبینین؟ آیا اصلا تفاوتهایی دارن و این تفاوتها از نظر شما به چه صورته؟
بله، خدمتتون عرض کنم، ببینید مسائل بسیار خوبی هست. ما چون هر کسی میخواد واقعا وضعیت شغلی آینده‌اش رو مشخص کنه، چه حالا وارد مثلا یه مرحله تحصیلی میخواد بشه و یا میخواد یه مهارتی رو کسب کنه، حتما یه آینده نگری نسبت به اینکه این جایگاه این موضوع و چیزی که داره یاد میگه در آینده چجوره خواهد شد. خب در مورد نفت مسئله حساس تره. حالا چرا حساس تره که من حدس میزنم شاید توی سال آینده شما هم باشه، اینه که ما دچار یه تناقض خیلی جدی هستیم. از یک طرف ما با یک موضوعی سرکار داریم که همونجوری که گفتم توان انرژی بشری از این نشأت میگیره، منبع نورمون اینجا هستش، جابجایی تحرکاتمون، انرژیمون، حرارتمون، حتی سرمایشمون، همه اینها از این نشأت میگیره و بدون اون به نظر میاد که اصلا ما نمیتونیم روی زندگی روی این کره خاکی متوقف خواهد شد. این یه مسئله است. از طرف دیگه مرتب داره مطرح میشه این ورمان که بله دوران نفت باید سریعتر پایان بپذیره، ما دنیا رو آلوده کردیم و بچه دیگه که حالا انشالله در آینده بهش میپردازیم. در هر حال اگر ما بخوام فقط به مسئله داخل کشور فعلا نگاه بکنیم و منطقه خودمون به یه شکلی، چون ما جدا نیستیم از منطقه‌ای که درش قرار گرفتیم، حالا چه به لحاظ جمعیتی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ منابع انرژی که داریم و به خصوص منابع انرژی مشترکی که داریم، حالا غیر از مشترکات دیگه که ما با کشورهای همسایه داریم که واقعا ارتباطات خوبی هم بینمون برقرار هستش، ما منابع انرژیمون هم مشترکه. منبع انرژی‌های گازی و نفتی بسیار بسیار عظیمی در این منطقه قرار گرفته که بین کشورها، و این نشون میده که ما میتونیم یه ارتباط خوبی هم با اینها داشته باشیم. در کشور ما اگر که بخوایم نگاه بکنیم با توجه به اون مجموعه نفت که در جا داریم یا گازی که در جا داریم و تراز بین‌المللی ما از نظر انرژی فسیلی که در اختیار داریم، یه جایگاه بسیار بالایی دیگه. حالا موارد مختلفی گفته میشه، بعضی تا اول، دوم، سوم، حالا اینها خیلی شاید باز مهم نباشن، ولی اونچه که ما داریم شاید برای صدها سال آینده کشور خودمون حداقل میتونه جوابگو باشه و برای منطقه و برای کشور هم، برای دنیا هم واقعا سودآور باشیم، به خاطر که میتونیم انرژی اونها رو تامین کنیم. این از داخل، یعنی به هیچ وجه، اینو خدمتتون عرض کنم، حالا باید تو سال آینده شاید اگر سوالی بود به صورت دقیق‌تر خدمتتون عرض کنم که به هیچ وجه ما نمیتونیم در کشور خودمون حداقل برای حالا ده‌ها سال آینده منفک از نفت باشیم. این هیچ تردیدی درش نیست. شاید دنیا هم نتونه، که باز فکت و فیگرهایی من دارم خدمتتون عرض خواهم کرد، به هیچ وجه نمیتونیم منفک از اون باشیم. پس قطعاً ما نیاز داریم به متخصصینی که بتونن این منبع انرژی رو به خوبی در اختیارمون قرار بدن به صورت پرراندمان و بتونیم ازش استفاده کنیم، البته در جهت انشالله بهبود وضعیت مردم و همچنین سلامتی و بهبود وضعیت محیط زیستیمون ازش استفاده کنیم. در دنیا هم همین جوره، هیچ شکی درش نیست، همین شرایط برقرار، حتی ممکنه سخت‌تر و یا مقدار پیچیده‌تر، چون کشور ما یک کشور درسته که به سمت صنعتی شدن داریم می‌ریم، ولی خب هنوز شاید اوایل راه باشیم، ولی خب کشورهای پیشرفته که صنعتی شدن حتماً به این ماده حیاتی نیاز دارن و خودشون اهمیت این رو بیش از ما هم درک میکنن و برای همین هستش که سرمایه گذاری در اون کشورها با وجودی که مسئله جدا شدن از انرژی فسیلی مطرح میشه بسیار بسیار بالاتر از منطقه ماست، که باز اون هم دوستان میتونن با آمار و ارقامشون رجوع کنن.
اگر ممکنه در خصوص همایش‌های کاو و اهدافشون یه توضیحاتی برای مخاطبین ما ارائه بکنین و اینکه آیا با رونق روزافزون انرژی‌های نو و تجدیدپذیر آینده این صنعت دستخوش تغییر میشه یا نه، یه صحبتی بکنیم ممنون میشه.
این یه واقعیته، یعنی تبلیغات بسیار فراوانی روی اینکه منابع فسیلی آلوده کننده بودن و در این مدت گرمایش زمین رو منجر شدن، گرمایش زمین منجر به تغییرات اقلیمی شده، تغییرات اقلیمی منجر به از بین رفتن منابع شده، منجر به مهاجرت‌های وسیع شده، جابجایی جمعیت ها شده و و و چیزای دیگه که و منابع حالا محیط زیستمون که بعضی از اینها داره از بین میره و دیگه شاید مثلا جایگزین نمیشه بعضیاش که واقعا نادرم هستن، چون بله اینا بوده و اتفاق افتاده و تبلیغات زیادی هم رو اینها شده و بعضی از کشورها پلن های خاصی رو برای این گذاشتن و مجموعه دنیا رو هم در یه جمع های جمع کردن و راجع به اینها صحبت کردن که خب کنفرانس ها و حالا قراردادها و مختلفی و حالا تعهدات متفاوتی رو بین کشورها برقرار کردن برای این موضوع. خروجی همین کاپ 28 که در دبی برگزار شد این بود که نفت به هیچ وجه امکان این که بتونیم بذاریمش کنار وجود نداره. به عنوان مثال خدمت شما عرض کنم، من رئیس اون مجموعه مدیر عامل شرکت ادنا که در قد امارات بود، ابو ظبی نشنال اول کمپانی، درست شد؟ این یعنی نشون میده که ما داریم یک مجموعه رو داریم هدایت میکنیم که میخواد چیکار کنه، میخواد انرژی فسیلی رو بذارتش کنار، ولی مجبوریم رئیسش رو از جایی بذاریم که خودش داره تولید کننده چند میلیون بشکه نفت در روز هستش. نشون میده که قطعا وابسته هستیم به نفت و همونجا به خوبی مدیریت شد همون کنفرانس، که خیلی ها تندروانه میگفتن خیلی خوب یه تاریخ بذاریم بگیم که آقا از این تاریخ به بعد ما دیگه نفت رو چیکار کنیم و انرژی فسیلی رو بزنیم کنار، که این اتفاق نمیتونه بیفته. یه مسیر ترانزیشنی رو ما باید طی کنیم، یعنی اینجور نخواهد بود که نفت به هیچ وجه اینجور نخواهد بود که از چرخه مصرف در دنیا خارج بشه. اینو من به جد خدمت شما عرض میکنم، با تجربه‌ای دارم که آمارهایم که خدمت شما عرض کردم، ممکنه به یه سطحی برسه که چیکار کنه یواش یواش اون اولویتش رو از دست بده و بتونه چیکار کنه، بتونه انرژی های نوعی که وجود دارن جایگزین اینها بشه. بهترین خروجی این کاپ اخیر این بود که یک مسیر ترانزیشن تعریف شد برای چی؟ برای گذر از نفت به عنوان یک منبع انرژی اصلی به چی؟ به یه منبع انرژی که در کنار بقیه منابع باشه، نه که کاملا کنار باشه، در کنار بقیه منابع انرژی باشه. این مسئله اول بود. دوم این که چگونه انرژی های نو گسترش پیدا کنه، که خب روی مثلا مباحثی مثل مثلا انرژی سولار، باد و مثلا فرض کنیم تبدیل اونها به منابع انرژی قابل ذخیره سازی مثل هیدروژن اینها صحبت شد. مسئله سومی که خیلی جالب بود که من خدمت شما عرض کنم که اتفاق افتاد اونجا، این بود که در مورد CO2 زیاد صحبت شد، در مورد گازهای گلخانه‌ای به خصوص CO2 زیاد صحبت شد، دی اکسید کربن که خب یکی از آلوده کننده ها هستش، و این رو همه چیز دادن، همه این رو ریفر دادن به نفتی ها. خب این محصول در حقیقت کامباشن مواد هیدروکربنیه، یه بخشیش، حالا یه بخشی هم طبیعی هستش. اونی که محصول ما هست، من اینو خدمت شما عرض کنم، اونجا توصیه شد به اینکه این CO2 باید چیکار بکنیم، باید در زمین استور بشه، ذخیره سازی بشه. خب این رو شما نفتی ها به خوبی میدونید، توی درس های مختلفی هم باش آشنا شدید، به خود حالت دانشگاه شریف، که هم ما نفت رو داریم و هم زمین انرژی تحت عنوان زمین انرژی رو مطرح میکنیم، نفت و مباحث مربوط به ذخیره سازی ها رو. این هستش که بتونیم CO2 رو چیکار کنیم، در ساختارهای زیرزمینی حبس کنیم و نگهداری کنیم. هیچ کسی بهتر از بچهای نفتی نمیتونه این برنامه‌ریزی رو انجام بده. یک، منابع در اختیار اونهاست، یعنی کدام منبع؟ همین ساختارهای زیرزمینی، ساختارهای زیرزمینی که میتونه یه گازی رو محبوس کنه، چیزی نیست جز همون ساختارهایی که نفت و گاز درش هستن. یعنی باید ما یه پوش سنگ داشته باشیم که بتونه این رو چیکار کنه، در دل خودشون نگه داره. پس یکی. دوم، تخصص لازم برای این که بتونه این گاز رو به زمین تزریق کنه. تو این کشور خود ما نزدیک 50 سال تقریبا سابقه تزریق گاز در مخازنمون داریم و این به خوبی برای ما شناخته شده هست که میتونیم این کار رو انجام بدیم. دوم. سوم این که ما این CO2 که تزریق میکنیم از دستش یعنی به عنوان یه محصول ویست نگاهش نمی کنیم، بلکه به عنوان یک در حقیقت پروموتر بهش نگاه میکنیم، یه چیزی که میتونه چیکار کنه، تولید برای ما بیشتر کنه. اگر ما میگیم که CO2 داریم ذخیره میکنیم، به عنوان ذخیره داریم میکنیم، میگیم که اگر محصول ماست بدید به خودمون هم چیکارش کنیم، ازش استفاده کنیم برای که نفت رو بتونیم از میادین اون بیشتر تولید کنیم. البته این که میگم خدمتتون شاید خیلی چیز نباشه، ولی میتونه تو افواه مطرح بشه که نفت میتونه در آینده واقعا به حالا مسئله به اون سطح به صفر رسوندن CO2 هم زیرو کربنی در حقیقت برسیم، و اون این که اگر ما CO2 تولید میکنیم، همون CO2 هم در مخازنمون تزریق کنیم و بتونیم چیکار کنیم، بتونیم برای نفت بیشتر ازشون استفاده کنیم و اون CO2 در اونجا محبوس بشه. این خروجی های کاپ بوده و به نظر من بسیار خوبه که ما به عنوان کسانی که هم میتونیم کمکشون کنیم و هم در لبه تیغشون قرار داریم، که بعض وقتا میخوان خلاصه قطع قطعمون بکنن، باشون چیکار کنیم، در تماس باشیم. هم ارتباط خوب کشور با اونها بسیار نیازه، متخصصین ما نه تنها مثلا دانشگاهیان و صنایع دولتی اون، بلکه صنایع خصوصی اون به خصوص با اینها در تماس باشن. به عنوان یک خطر خدمت شما عرض کنم که اگر که این شرایط به این سمت پیش بره که بخواد حالا جرائمی که مطرح از طریق این مؤسسات بر حالا یا حتی دولت ها بر محصولات بسته بشه، یکی از محصولات اصلی که مورد ضربه قرار میگیره در کشور ما محصولات پتروشیمیایی ماست متاسفانه، و این میتونه چیکار کنه؟ میتونه واقعا تحت تاثیر این جرائم قرار بگیره و در حقیقت ارزاوری ما رو به شدت مورد خطر قرار بده، که باید راجع به این فکر کرد که این حالا بحثی که بین ماها و مهندسین شیمی باید باشه که به چه صورت میتونیم این مسائل رو
حل کنیم. تشکر از شما جناب دکتر. لازم به ذکر اشاره کنم همایش کاپ 29 هم به زودی در کشور آذربایجان برگزار خواهد شد. حالا باید ببینیم چه آشی برای ما مهندسان نفت در این همایش خواهند بود. خب مجددا در خدمت شما هستیم، میزبان جناب آقای دکتر آیت‌اللهی هستیم و ادامه سوالاتمون و گفتگومون رو با ایشون ادامه میدیم. آقای دکتر، به نظر شما اثر پیشرفت‌های اخیر در زمین‌های مختلف و تکنولوژی‌های نوین این صنعت چالش‌های جدیدی برای ما ایجاد خواهد کرد یا خیر؟ و اینکه این تکنولوژی‌ها چه مدت زمان می‌بره تا توی صنعت نفت کشور ما وارد بشه، و آیا این فضای صنعت نفت داخل کشور قابل رقابت با کشورهای پیشرو خواهد بود یا خیر؟
خیلی خوب، من مجددا تشکر میکنم و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. برای من خیلی جالب بود برنامه تا الان، و از اینکه هم تنوع سوالات و هم عمقی که سوالات داره، از اینکه دوستان ما چه حساسیت هایی واقعا دارن، این برای خود من به عنوان یک کسی که با دانشجو هم ارتباطاتم خوب هستش یه مقداری جذاب بود که میدونم که واقعا این دلنگرانی ها تا چه مقدار در قشر دانشجو هم نفوذ کرده و میتونه چیکار کنه، میتونه آینده ما رو تحت تاثیر قرار بده، آینده علمی و همچین فنی ما رو تحت تاثیر قرار بده. بله این به این مورد که اشاره کردی شاید به عنوان یه مثال خیلی خوبی از این مباحث مربوط به تکنولوژی های نو بخوام مثال بزنیم و خود شما هم قطعا توی ذهنتون هست، مباحث مربوط به هوش مصنوعی. خب یه دوره بسیار بسیار جالبی در دنیا داره اتفاق میفته، یک تحول جدیدی هستش، واقعا یه تحول جدیدیه. حالا ممکنه ما از یه سطح کمی با این قضیه آشنا باشیم ولی واقعا تغییر و تحولاتی که در دنیا داره اتفاق میفته به قدری سریع چشمگیره که حتی متخصصین رو هم تحت تاثیر قرار داده. به عنوان مثال من خدمت شما عرض میکنم که شاید توی بعضی از کلاس‌های اخیر من گفته باشم، اگر شما به برندگان صلح نوبل امسال 2024 نگاه بکنید، برنده جایزه نوبل فیزیک امسال یه بیولوژیسته که در زمینه هوش مصنوعی کار میکنه. شما الان میگید فیزیک، بیولوژی، هوش مصنوعی، یعنی شاید اصلا مثلا هیچ ربطی بین اینها نشه برقرار کرد. خب این یه نشون دهنده اینه که تنوعی داره در دنیا توی زمینه‌های علمی داره ایجاد میشه که ما نباید دور از اون تنوع باشیم. من به عنوان حالا مواردی که بخوام خدمت شما عرض کنم که حالا در واقع مزیت‌های ماست در نفت برای مباحثی مثل هوش مصنوعی رو خدمتتون عرض کنم، هوش مصنوعی یکی از چیزهاش که از در قد ورودی های اصلیش دیتاست، یعنی اگر دیتای قابل اعتماد و وسیع در اختیار داشته باشیم بسیار خوب کار خواهد کرد و شاید هیچ صنعتی رو به جد خدمت شما عرض کنم در کشور ما با این سابقه بیش از 110 سالی که داریم بیش از این هیچ صنعتی دیگه اینقدر دیتا در اختیار نداشته باشه، چه از لحاظ منابع و ذخایر و فلان ها، چه از لحاظ تولید، چه از لحاظ مشتری، چه از لحاظ کیفیت هایی که وجود داره. واقعا هیچ صنعت دیگه این همه دیتا و با این مشخصه که دیتا های مناسب و خوبی هستن به اندازه در اختیار نداره و این یک زمینه بسیار خوبی رو در اختیار ما قرار میده که بتونیم چیکار کنیم، بتونیم این از این دیتا ها استفاده کنیم تو با استفاده از هوش مصنوعی. خب از اون بر ولی یه خطر وجود داره، شما به خطرم اشاره کرد، بله این خطر هم وجود داره که خیلی خوب اگر پس هوش مصنوعی وارد بشه جایگاه مهندسین چه خواهد بود، چه جوری خواهد بود. من اینو خدمت شما به راحتی عرض کنم، فعلا حداقل با اطلاعات کمی که من دارم مهندسین شاید در رده آخر شغل‌هایی باشن که تحت تاثیر هوش مصنوعی از لحاظ چی، از لحاظ از دور خارج شدن قرار میگیرن. شاید مثلا بخوام بگیم، البته نمیدونم چقدر دقیق باشه و بپسندن پزشکان ما یا نه، ولی پزشکان ما قطعا زودتر تحت تاثیر قرار میگیرن با توجه به این امکاناتی که داره در اختیار قرار میگیره، در اختیار بشر قرار میگیره برای اینکه بتونن مثلا خب بیماری رو خودشون تشخیص بدن یا سیستم تشخیص بده، دارو رو تجویز کنه، حتی چیکار کنه، حتی مثلا دوره درمان رو هم تحت کنترلشون باشه. البته ممکنه پرستارا نه، پرستارا شاید یه خورده سخت‌تر تحت تاثیر قرار بگیرن چون برسه بالاخره یه نیروی یدیه که باید چیکار کنه، باید حضور داشته باشه مگر در این ربات‌ها بیان کارو انجام بدن. مهندسین هم همین جورن، درست شد، به خصوص حال مهندسین نفت. حالا اینکه خدمت می‌کنم به خصوص مهندسین نفت به خاطر اینکه ما مجبوریم برای سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که انجام میدیم یه فردی رو متعهد کنیم بهش نسبت بهش، یعنی بگیم شما فرض کنیم که مثلا تصمیم گرفتی که در این مخزن آب تزریق کنیم با این خصوصیت، در چه باید شما مسئول این قضیه باشی، اون فرد می‌خواد 30 سال با ما کار کنه و خودش می‌خواد پای اون مخزن وایسه و اگر مشکلی پیش اومد خودش هم رفعش بکنه. اینی که من بخوام بدمش دست یه سیستم هوش مصنوعی یه مقداری سخت خواهد. یک دو، ما بیشتر کاری که داریم انجام میدیم کارهای فیلدیه، یعنی حضور در فیلده و در اونجا داریم کار. یه مقدارش بله کارهای ستادی، برنامه‌نویسی، سیمولیشن و طراحی مدیریت، اینها رو شاید به بخششو بتونه مثلا واقعا هوش مصنوعی کمک کنه، ولی قسمتایی که برمیگره به فیلد شما در نظر بگیرید که بخواد یه ریگ حفاری بخواد چیکار کنه، بخواد هوش مصنوعی این کارو انجام بده. اگر این ریگ حفاری در مثلا فرض کنیم که خلیج مکزیک اون مصیبت رو برای بی پی ایجاد کرد، بخواد ایجاد کنه، کی میخواد یقه مثلا اون سیستم رو بگیره که آقا شما این کار انجام دادی و بعد چیکار کنی، چت جی پی تی تو این کار انجام دادی پس بیا جوابگو باش. نه واقعا اینجوری نیست، بس بعد یه مقداری این رو در نظر بگیریم که به چه صورت. در هر حال هوش مصنوعی میتونه به صورت یه تول بسیار بسیار قابل استفاده در صنعت نفت مورد استفاده قرار بگیره و یکی از اون تنوع بخشیدن هایی هستش که به تبع آموزش هایی که ما به مهندسی نفتون میدیم واقعا میتونیم این رو در نظر بگیریم. خوشبختانه اتفاق افتاده چه در سطح دنیا چه در کشور خودش، ما محصولاتی که ما الان داریم تولید میکنیم و به خصوص حساسیتی که مسئولین امر این روزها دارن و تبلیغ و تشویق خیلی زیاد میکنن که به این سمت بره، امیدواریم که ان شاء الله این جواب داده بشه و مطمئن باشیم که صنعت نفت هم واقعا این حساسیت رو درک بکنه و این رو دنبال بکنه که داره این اتفاق یه مقدار میفته. من به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم یه رویداد بسیار بسیار جذابی که شاید مثلا چند ماه پیش در آبادان برگزار شد، در اهواز برگزار شد و تحت عنوان رویداد مربوط به شهید تندگویان بود، وزیر شهید نفتمون، ده برای همین مسئله دیجیتالیز کردن اول فیلد ها بود و اونجا تعداد زیادی طرح مطرح شد از دانشگاه ها اتفاقا و شرکت های خصوصی و شرکت های دانش بنیان که به چگونگی صنعت نفت رو چیکار کرد، یه مقداری با هوش مصنوعی مدیریتش کرد که خب این کار بسیار خوبی، امیدواریم این طرح ها بره وارد صنعت بشه و مورد استفاده قرار بگیره. نیروهای خیلی خوبی توی زمینه آماده هستن، به خصوص ما از دانشگاه شریف هم دو تا سه تا طرح داشتیم که خوشبختانه همه اونها جزء طرح های برتر قرار گرفت و نشون میده که بالاخره دانشگاه شریف با بنیه‌ای که داره چه از لحاظ مهندسی شیمی و نفت و همچنین سیستم های حالا محاسباتی داریم و نیروی انسانی بسیار خوبی که در دانشکده های مختلف داریم که توی زمینه دارن کار میکنن میتونن کمک به حال باشه. این از این لحاظ. تکنولوژی های جدید که من بخواد اشاره کنم، البته میگم یه وقت واقعا وسیع‌تر میخواد که راجع بهش صحبت بشه، ولی به عنوان یه نمونه دیگر من میخوام خدمت شما عرض کنم در نفت، با توجه به اینکه ما روی یک زمینه بسیار خاصی کار میکنیم، با یه منابع سر کار داریم که این منابع در محیط های متخلخل قرار گرفتن، محیط های متخلخل بسیار تایت قرار گرفتن که ابعاد اون حفره ها اونا در ابعاد مایکرونی هستنشون و سیالات گوناگونی اونجا رفت آمد میکنن، حداقل آب و نفت و گاز در درون اون جریان داره، یعنی چند فازیه، پدیده های بسیار بسیار جذابی اونجا اتفاق میفته به خاطر این چند فازی بودن و اینتراکشن که بین این فازها و دیواره جامد سنگی اتفاق میفته، باعث میشه که ما بتونیم این رو از همین منظر اگر بخوام نگاه کنیم وارد علوم دیگر بشیم. من به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، مثال خیلی ساده، شما این روزها با این داروهایی که بهش میگن اسلو ریلیز یا رهایش کم کم صورت میگیره که مثلا قرص هایی هستن که مصرف میشه که به جایی که مثلا شما 6 بار یا 4 بار در روز یه قرص مصرف کنید، یه دونه قرص مثلا برای 24 ساعت مصرف کنید، این قرص در بدن یواش یواش تحلیل میره و چیکار میکنه و به دو مدت زمان بعد دقیقاً و به اون جایی که مورد نظر بدن هست میرسه. این چی هستش؟ این محصول با یک پوشش پروسمدیایی به یه پوشش متخلخلی پوشش داده شده، یه نوع ترشوندگی خاصی باید داشته باشه که این ما تو نفتیا باش آشنا هستیم، سیال‌های متفاوت ممکنه وارد این بشن، وارد قرص بشن از بدن و سیال خاصی باید از این خارج بشه، یه جور این بیبیشن درینیجی ممکنه اونجا، یه جور دیسولوشن اونجا اتفاق میفته، دقیقاً همون پدیده‌هایی که ما توی نفت داریم توی این بحث اسلو ریلیز در قدمت سینها داره اتفاق میفته. خب این میتونه چیکار بکنه؟ میتونه بسیار جذاب باشه. بقیه اجزای بدن چون پروس هستن، از ریه و قلب و استخوان ها و حتی پوست بدن و مو هم گرفته، اینها میتونه چیکار کنه؟ میتونه تارگت های بسیار خوبی باشه برای کسانی از نفتی های ما که بخوان وارد این وادی بشن. شاید بگید عجیبه، شاید این بحث رو شاید الان تازه از من دارید میشنوید، ولی خب تقریبا 2 هفته 3 هفته پیش بود که در کنفرانس اینترپول در دانشگاه تهران یه مبحثی رو اونجا مطرح کردم بین ارتباط بین کارهای آزمایشگاهی که ما در نفت میکنیم و چیزی که در چی اتفاق میفته در مثلا سلامت اتفاق میفته و از وسایل استفاده میکنیم که ما تو نفت بهشون میکرو مدل، اونا بهشون میگن مایکروفلودیک. خب که همین بحث رو انشالله روز جمعه 18 هم توی کنفرانس دارویی میخوام برم مطرح کنم، باورتون نمیشه نفتی میخوام بریم برای دارویی ها، داروسازها و پزشکی ها صحبت کنیم، بسیار خوب میتونه این ارتباط برقرار بشه. این به عنوان یه شاهدی از طرف خودم، اما از طرف دانشجوانم خدمتتون عرض کنم من نمونه های خاصی از دانشجوهای خودم دارم که بعد از اینکه از اینجا تشریف بردن و خارج از کشور دوره های دکتراشون رو تو نفت گذروندن الان توی شرکت های داروسازی دارن کار میکنن. این میتونه چیکار کنه؟ این تکنولوژی های جدیدیه که میتونه واقعا تنوع بخشی بده به بازار آینده بچه های نفتیمون و از این نگران دلنگرانی که همیشه دارن که آیا واقعا وقتی که میان بیرون دوباره دوره نفت برقرار هست، حتما برقرار دلنگران اون نباشن، حتی اگر اون هم یه مقدار ضعیف شده باشه، بحث های محیط زیستی بسیار بسیار فراوانی در آب و خاک ما داریم که میتونن بچه های نفتیمون کار کنن تا مسائل مربوط به سلامت و دارو که خدمتتون عرض کردم.
با توجه به این نیازهایی که شما الان فرمودین و این شرایطی که به وجود اومده، نیاز صنعت به افراد متخصص خیلی پررنگ تر میشه. حالا با توجه به این موضوع میخوام ازتون بپرسم که ارتباط صنعت و دانشگاه رو کلن به چه صورت میبینین؟ چون دوستان از همین دانشگاهی که پرورش پیدا میکنن و بعد وارد صنعت میشن و راهکارهایی دارین برای اینکه این نقش رو پررنگ تر بکنین و بهش بپردازین؟
خیلی خوبه. حالا پس بذار من یه بخشی به سوال بخش اول سوالتون بپردازم که خیلی مهم هستش و اون مسئله پرورش نیروی انسانی برای این قضیه هست. یکی از مشکلاتی که متاسفانه تبلیغات اخیری که داره مطرح میشه در زمینه انرژی فسیلی داره در کل دنیا اثر خودشو میذاره و متخصصین هم دارن این رو واقعا زیر ذره‌بین برن و دارن هشدار میدن، این هستش که شما اگر با این تبلیغات جلو برید و نیروی انسانی خوبی به سمت نفت، نه در کشور خودمون تنها، در همه دنیا کمتر بیاد سمت نفت نیروی انسانی خوب و سرمایه گذاری کمتری صورت بگیره، این منجر میشه بعد از مدتی به افت تولید. شما خودتون میدونید دیگه، چون نفتی هستید میدونید که اگر تکنولوژی‌ها بهبود پیدا نکنه در زمینه اکتشاف و تولید نفت، قطعا ما با افت تولید به صورت دو در سطح دنیا روبرو خواهیم شد، هیچ شکی درش نیستش. و اگر ما در سالهای مثلا ده ها سال اخیر، چند دهه اخیر این سطح رو نگه داشتیم و حتی تولید رو مثلا از 60-70 میلیون بشکه نفت در روز الان به نزدیک 100 میلیون بشکه نفت در روز رسوندیمش، این فقط به خاطر سرمایه‌گذاری مالی بوده و نیروی انسانی خوبی که در اختیار صنعت نفت بوده. شما میدونید که بهترین حقوق هایی که در سطح دنیا داده میشه به مهندسین نفت داده میشه، این شک همین الان هم واقعا همین جوره که این نیاز شد من به آمار ارقامش اشاره خواهم کرد. درست شد؟ پس الان اگر ما حداقل به این با این دیدگاه نگاه کنیم به قضیه و با توجه به اون نیازی که وجود داره که من هم در داخل خدمتتون عرض کردم و هم از چهره های بین‌المللی نه تنها حالا فنی بلکه مثلا حتی تجاری و اقتصادی خدمتتون عرض کردم که نیاز به این صنعت قطعا وجود داره و نیاز به این تولید وجود داره، پس با چیکار کنیم؟ این سمت نیروهای خوبی رو به این سمت بیاریم و نیروهایی که خوب هستن و به این سمت میان، مطمئن باشید با توجه به متاسفانه تبلیغاتی که بوده و یه مقداری هم کاهش پیدا کردیم از سر اینها، از نظر ورودی هامون و شاید ورودی هایی که مناسب باشن برای نفت، اگر نیروی خوبی وارد این قضیه بشه مطمئنا وضعیت بسیار خوبی در آینده خواهد داشت، شکی درش نیست. یعنی اینها گلهای سرسبد چی خواهند بود؟ صنایع نفت خواهند بود از میون اون جمعیتی که وارد صنعت نفت شدن، هیچ شکی درش نیست. ما باید حتما واقعا این وضعیت نیروی انسانیمون رو در حد لا به این صورت نگه بداریم. یکی از اون چیزهایی که تأثیر میذاره روی این قضیه که نیروی انسانی واقعا بیاد برای آموزش دیدن در دانشگاه ها و مشغول به کار بشه، بحث حمایت هایی که باید صنعت انجام ده. صنعت اگر حمایتی داره انجام ده از سر صدقه نباید باشه. واقعا بعضی وقتا صنایع ما فکر میکنن مثل صندوق کمیته امداد هستن. واقعا من از بعضی از این بزرگانی که در نفت هستن که یه موقع بعد ممکن است همین طریقم صدای من بشن، میگفتن که ما کمیته امدادی هستیم برای دانشگاه ها ضعیفن، فقیرن، فلان، ما کمک بهشون میکنیم. واقعا اینجوری نیست. بایستی دانشگاه‌ها رو سر خودشون نگه بدارن صنایع. واقعا اینجوریه. یعنی اگر صنایع نتونن نیرو انسانی خوبی جذب کنن از طریق دانشگاه تقویت نکنن، ضربه اصلی خودشون رو خواهند خورد. ما محصول رو میپرورونیم، شما اونا باید سعی کنن ورودی خوبی به ما بدن و ما خروجی خوبی تحویل بدیم. ورودی خوب از کجا میاد؟ از درون جامعه میاد. جامعه جوان کشور ما آمادگی داره که وارد دانشگاه بشه، آموزش ببینه و بیاد به صنعت کمک کنه. خب کجا میتونه این تبلیغ صورت بگیره که کدام صنعت نیروی بهتر رو قبول بکنه؟ صنعتی که سرمایه‌گذاری بهتری میکنه تو این دانشگاه ها. و اگر نفت بیاد این سرمایه‌گذاری رو انجام بده، قطعا نیروی انسانی بهتری در اختیارش قرار خواهد گرفت. این اتفاق خوشبختانه، حالا از یه طرف بعضی وقت متاسفانه، در این چند دههی که من در خدمت نفت بودم، شاید مثلا سه دههی اخیری که ما در خدمت نفت بودیم و آشنا بودیم با شرکت‌های نفتی، زیر و بم داشته. بعضی وقتا در اوج بوده، بعضی وقتا در واقعا پستی بسیار پایینی بوده و این هم با دولت‌های مختلف تغییر کرده. این یکی از مشکلاتی که ما داریم دیگه. تغییر دولت‌ها یک سیاست‌ها رو عوض می‌کنه در قبال دانشگاه‌ها. دوم مثلا این تغییر خودش باعث میشه که یک تعویقی در برنامه‌های حمایتی از دانشگاه و پروژه‌ها اتفاق بیفته. الان الحمدلله وضعیت خوبی هست با حمایت‌هایی که شاید مثلا در حدود 10 12 سال اخیر شده دانشگاه ها حمایت های خوبی رو گرفتن و گروه های دانشجویی مخصوصا تحصیلات تکمیلی ما مشغولن رو پروژه های صنعتی. ولی شما خودتون میدونید با توجه به آورده ای که صنعت نفت داره، من آخه آورده نفت رو خدمت شما عرض کنم، روزانه یه چیز حدود 5 میلیارد دلاره در دنیا ها، حداقل در دنیا آورده نفت 5 میلیون جال. صنعت دیگری شاید کمتر بتونید پیدا کنید که اینجوری باشه. روزانه ما 100 میلیون بشکه نفت رو داریم چیکار میکنیم؟ میفروشیم. و اگر فرض کنیم که مثلا هر بشکه نفتی مثلا 60-70 دلار مثلا فروخته میشه، خیلی دست بالا بگیریم بگیم که 10-20 دلار هزینه کنیم که در کشور ما خیلی پایین تر از این هستش، 50 دلار بذار هر بشکه نفت در نظر بگیریم، ما سالیان روزانه آورده صنعت نفت 5 میلیارد دلاره. خب این 5 میلیارد دلار بخش اصلیش وابسته است به نیروی انسانی. واقعا اگر نیروی انسانی خوب باشه این عدد رو میتونه بسیار بهبود بخشه. یعنی من اگر هزینه‌ام فرض کنیم که الان مثلا 10 دلار بذار هر بشکه باشه، قطعاً میتونه کاهشش بده و از اون طرف میتونه چیکار کنه، میتونه تولید رو افزایش بده، از طرف میتونه افیشنسی همونجوری که گفتیم پالایشگاه ها و پتروشیمیایی ها و جایی که دارن اینها رو تولید میکنن و به محصول نهایی میرسن که بسیار آورده عظیم تری داره اونها رو بهبود ببخشه، خب قطعا میتونه چیکار بکنه، میتونه به کمک صنعت نفت بیاد و این رو افزایش بده. این رو بذاریم به عنوان بنیان و بخوایم از صنعت نفت و از صنایع دیگرمون که دانشگاه ها رو روی سر خودشون واقعا نگه بدارن و از اینها حمایت کنن، چون این قضیه اون تارزنیه که دیر وقت شب توی بازار داشت قفل یک به اسم تارزن بود، قفل یه مغازه رو میبرید، اون پاسبانی که دانشجو گفت داری چیکار میکنی؟ گفت من دارم تار میزنم. گفت قفل مغازه رو برید که بره مغازه رو خلاصه سرقت کنه ازش. بعد گفت این چه تاری که صداش در نمیاد؟ گفت فردا صداش در میاد. این صدای عدم همکاری صنعت با دانشگاه به خصوص تو نفت که مقدار طولانی مدت اثر خودش میذاره واقعا فرداها صداش در میاد. نیروی انسانی متاسفانه با توجه به وضعیتی که حقوقی هستش کمتر میمونن در داخل کشور، مهاجرت میکنن، حتی نیروی انسانی که سابقه های خوبی دارن در نفت دارن اتفاق برشون میفته. اگر ما نتونیم اینها رو جبران بکنیم قطعا به مشکل برخورد خواهیم کرد. یعنی این که فرض کنیم یه بشکه نفتمون الان مثلا $3 یا $5 هزینش میشه، مطمئنن افزایش بسیار زیادی پیدا خواهد کرد و کاهش تولید رو هم تجربه خواهیم کرد. این به هیچ وجه مقبول نه صنعت نفت نه دولت و قطعا هم ضرر مملکت خواهد.
جناب دکتر، موضوعی که در صحبتاتون اشاره کردید این بود که یک پارچگی افراد حاضر تو این صنعت حالا در کشور خودمون به پیشرفت در تمامی زمینه‌ها کمک میکنه. اگر موافق باشید ما رسمی توی این پادکست بنا کنیم و مهمان هر اپیزود یک طبقه از این جامعه نفتی رو به انتخاب خودش خطاب قرار بده و مستقیما با افراد اون طبقه مشغول به صحبت بشه. ممنون میشم شما هم به انتخاب خودتون این صحبت رو داشته باشید و مخاطب مد نظر خودتون رو هم ذکر کنید.
من بهترین مخاطبی که میتونم پیدا کنم که نزدیکن به هم و جز خانواده خودم حسابشون میکنم دانشجوها هستن. واقعا اگر بخوام اینها رو به عنوان مخاطب، من فکر میکنم بقیه همکارامون میتونن واقعا با توجه به تخصصهای و ارتباطاتی که با بیرون هم دارن با کسان دیگه هم این مباحث مطرح کنم، ولی بهترین فردی که میتونم من نزدیک باشون صحبت کنم بچهای نفتی خود ما هستن. میخوام پر انرژی باشن، میخوام واقعا پرتوان باشن، میخوام به سلامتی خودشون برسن، به بحثای علمی خودشون برسن، تقویت کنن خودشون رو. دنیای بسیار بسیار پر رقابتی رو ما داریم، خیلی خیلی رقابت نزدیکی به نفع. این مسئله واقعا چیزی نیست، یعنی منفی نیستش، به نظر من مثبته. ما جوانهایی که الان توی دوره داریم باید دوندگی بیشتری داشته باشن نسبت به دوره‌ای که ماها مثلا درس می‌خوندیم، چون اینا توان بیشتری دارن، اینها وسایلی توی جیباشون دارن و تو گوشاشون دارن که بعد و بعدن ممکن وسایلی در خود بدنشون هم کار گذاشته بشه که توان اینها رو چندین و چند برابر کرده نسبت به ماها در اون دوره‌ای که بودیم. مطمئن هستم که اگر انشالله یه راهی باز بشه برای اینکه این افراد بتونن آینده خودشون رو به روشنی توی صنعت نفت ببینن، کوه رو از جای خودش جابجا خواهند کرد و مخازن نفتی زیر کوه‌ها رو هم بیرون خواهند آورد و در اختیار جامعه بشری قرار خواهند داد و در کنارش مشکلات محیط زیستی رو رفع خواهند کرد. اینو خدمت شما عرض کنم. زنده باشید ان شاءالله.
صحبت یا نکته‌ای که توی گفتگوی ما نبود جناب دکتر و دوست دارین مطرح کنین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
نه دیگه، من فکر می‌کنم وقت خیلی زیادی گرفتم ازتون، فقط همین رو خواستم بگم که این وقت خیلی طولانی بود، امیدوارم که خسته نکرده باشم شنوندگان عزیزمون و شما رو. فقط می‌خوام تشویق کنم واقعا این کاری که اتفاق افتاده، همیشه گروه‌های علمی دانشگاه شریف پیشرو بودن و به نظر من این موضوع همون جوری که مثلا فرض کنیم که سوشال مدیاها از یه جایی استارت خوردن تکستی و الان وسیع شدن، پادکست‌های اینجوری که بنیان علمی داره و به خصوص یه جامعه خاصی رو هم تحت نظر قرار میگیره و با اونها ارتباط برقرار میکنه، این موضوع از دانشگاه شریف شروع شده. شما توی زمینه پیش روید و بهتون تبریک میگم. امیدوارم که در سالهای آینده هر کسی دیگری که این رو بعداً گوش میکنه و میشنوه واقعا قدر این جوانهایی که این کار رو استارت زدن بدونه. انشالله که همیشه موفق باشید.
زنده باشین، باعث افتخار و مسرت ماست. در پایان چه نکته یا توصیه‌ای به افرادی که از امسال وارد جامعه نفتی کشور میشن دارین؟
بهترین کار این هستش که واقعا چیز داشته باشن، ارتباط با بدنه علمی کشور رو که فکر میکنم بخش اساسی همین دانشجویان سال بالاتر مثل شما هستن رو برقرار کنن کار بسیار جالبیه. من همیشه بهشون توصیه کردم، در مدتشون مسئول دانشجویان ورودی بودم، که یک جهتی نباشن. حالا اگر چه میدونم ورزشکارن بخواد همه وقتشون ورزش، اگر مثلا خانواده دوستن برن همیشه پیش پدر مادرشون از کاراشون عقب بیفته، حتی اگر درس خونن فقط برای یک درس بدن، نه واقعا باید حتما چند جهته باشن. بچه‌ها هم درسشون رو خوب میخونن الحمدلله، مجبورن بخونن اگر نمیافتن، این شکی درش نیست، درست شد. از اون ور ولی به سلامتی خودشون برسن، ورزششون رو داشته باشن، خوراکشون رو دقت کنن، سیگارو نکشن، واقعا خودشون رو برای یک دنیای آینده‌ای که بسیار پر رقابته و جنگنده باید باشن آماده کنن. این وضعیتیه که ما فعلا داریم و امیدواریم که این بچه‌ها، اینا بچه‌های پرتوانی که وجود دارن، از عهده این کار بر بیان. مطمئن هستم نسبت بهشون کاملا.
خیلی ممنونم دکتر. ضمن تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتید، یک استراحت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم. در این اپیزود به عنوان دانش آموز، دانشجو، استاد و یا یک فرد صنعتی با مهندسی نفت از نگاه دکتر شهاب‌الدین آیت‌اللهی آشنا شدیم. در ادامه راه رادیو نفت، عینک دیگر افراد حاضر در طبقات مختلف این جامعه را به چشم می‌زنیم و با آنها به دل مخازن و چاهای نفتی می‌رویم.
با ما همراه باشید تا بتوانیم صدای جامعه نفتی ایران باشیم. در کنار هم این مسیر رو پیش میریم. شنونده ما در کست باکس و کانال تلگرامی رادیو نفت به نشانی @ رادیو نفت _SUT باشید.
با امید دیدار، خدا نگهدار.